سلام، با قسمت پنجم رادیو هنرمند در خدمت شما هستیم.
جونمی، عشقمی، تو تک ستاره قلبمی، عزیزم میمیرم اگه یه روز من دستاتو نگیرم.
فکر نکنید یادم رفته ها. سلام 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 به روی ماهتون و به دلهای مهربونتون.
دل خوشیم واسه زندگی، توی تو تنها آرزومی، مثل تو رو کجای دنیا میشه پیدا کرد عشقم؟ من همونم که واسه خاطر تو دنیا رو رسوا کرد عشقم.
امروز برنامه ویژه‌ای داریم. اگر آهنگساز هستید، اگر ترانه‌سرا هستید، اگر موزیسین هستید، اگر خواننده هستید و یا قصد ورود به عالم هنر رو دارید، برنامه امروز رو حتما گوش کنید. مهمان امروز کسی است که بنده با افتخار اسمشون رو اعلام میکنم، کسی که به گردن خود بنده سمت استادی داره و یکی از بهترین ترانه‌سرهای کشورمونه، کسی که صداش، ترانه‌هاش و اخلاقش زبانزد خاص و عامه و کلامش نافذ و تأثیرگذار، کسی که ترانه‌هاش رو توسط بهترین خواننده های حال حاضر ایران شنیدید. استاد عبدالجبار کاکایی. جناب استاد عبدالجبار کاکایی، با یک دنیا افتخار امروز میزبان ایشون هستیم و خیلی خوشحالیم که دعوت ما رو پذیرفتن. استاد بسیار خوش آمدید.
به نام خدا، بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما. عرض ارادت دارم به شما جناب شفیع عزیز و تمام دوستانتون که در واقع شنونده های شما هم هستند دیگه در اقصا نقاط جهان.
ممنون، متشکر. من که واقعا تو پوست خودم نمی گنجم، سال هاست که از طرفدارای پروپاورس شما بودم، آثار شما، و اینکه افتخار اینو دارم که شاگرد بسیار کوچیک شما
بزرگواری
بوده باشم. خدمتتون عرض کنم که سوالاتی رو آماده کردم که پرسیدنش و دونستن جوابش برای خود من هم خیلی جالبه. مثلا اولین شعر یا ترانه‌ای که سرودید چه نام داشته و در چه سالی بوده؟ خاطرتون هست؟
خب بذارید راجع به ترانه صحبت بکنیم به جای شعر، چون اولین شعر من برمیگرده به سال 61، یعنی به هر حال چیزی حدود 27-28 سال پیش. اما اولین ترانه‌ای که گفتم، گرچه ترانه های اولی هم مال همون سالها بود، اما اولین ترانه ای که رسماً پیوندی با موسیقی پیدا کرد و شنیده شد ترانه کبوتر بود، با مطلع آسمون بغضشو خالی میکنه، آدمو حالی به حالی میکنه، کوچه ها رنگ زمستون میگیرن، شیشه ها بخار و بارون میگیرن، آدما چتراشونو وا میکنن، گریه ابر رو تماشا میکنن. خب طبیعیست این ترانه ادامه شعرا محسوب میشه، نه به عنوان تجربه اول برای نوشتن، اما اولین تجربه ای بود که تو زبان محاوره انجام دادم.
یعنی این ترانه رو حدود 27-8 سال پیش شما؟
نه خیر، این ترانه حدود 8-9 سال پیش گفته شده، ولی 28 سال پیش من در واقع شاعری رو شروع کردم. ضمن شاعریم ترانه هم میگفتم، اون تا تو اون سالها ترانه خیلی بازار نداشت، آغاز در واقع رکود ترانه بود و شروع شعر و غزل و قصیده. من به غزل گرایش پیدا کردم، سالها غزل گفتم، اما این میل درونیم برای برگشت به ترانه بود. تا اینکه سال 80 این میل به هر حال تبدیل به میل در واقع یک واقعیت عینی شد و اولین تجربه های ترانه‌ام رو از سال 80 به بعد گفتم.
خب فکر میکنم نیمی از جواب سوال دوم منم شما دادید و این بود که اصلا چه دلیلی باعث شد از عالم شعر و غزل و قصیده به دنیای ترانه پا بگذارید و چه هدفی رو دنبال میکردید و اینکه اصلا الان احساس رضایت میکنید از این حرکت؟
خواهی سوالی است که خیلی از من پرسیدن و به هر حال فکر میکنم جواب من شاید جواب خیلی از آدمایی باشه مثل من که از وادی شعر وارد وادی ترانه شدن، یا به هر حال بالعکس، اونم به هر حال دلایلی داره از ترانه وارد شعر شدن. اما چرا من ترانه گفتم؟ ببینید، من شاعر اجتماعی دهه 60 بودم. دهه 60 یه دهه فعال اجتماعی تو ایران بود، شعری که مخاطبش در واقع موج گسترده مردم بودن. مردم وارد صحنه های حیاتی اجتماعی و سیاسیشون شده بودن، به نوعی مخاطب ادبیات بودن. ادبیات تعهد و التزام بیشتری نسبت به گذشته داشت. شعرهای ما خیلی زود توی روزنامه های معروف پایتخت چاپ می شد توی جراید خیلی محدود و خیلی زود حفظ می شد، شنیده می شد. ما شعرمون توی صفحه مثلا بشنو از نه روزنامه اطلاعات چاپ میشد، روز بعد خیلی ها این شعر رو به سرعتی که امروز ترانه ها منتقل میشه منتقل میشد به اقصا نقاط کشور. توی استانه ها شهرستان ها میرفتیم، ما رو با اون قطعات و با اون غزلیات میشناختن. خب بعد از دهه 60 وقتی وارد دهه 70 شدیم و کم کم دهه 80، حالت عزلت و گوشه‌گیری برای شعر پیش اومد. اون شور اجتماعی فروکش کرد، مردم برگشتن سر زندگیاشون و شعر، در واقع شعری که دغدغه حال و روز و زندگی مردم بود، رو به افول رفت. برای ما نداشتن مخاطب سخت شد. یعنی من خودم احساس کردم، به قول حسن حسینی، مرحوم حسن حسینی میگه شاعری شوریده از خودش بر میگشت، کاغذی برکف داشت، پی یک شاعر دیگر میگشت. ما دنبال یک شاعر دیگری بودیم برای اینکه شعرمونو براش بخونیم. پاتوقامون، انجمنامون، نشستامون معمولا پشت تریبون شاعر بود، پشت صندلی که مخاطب بودم شاعر بود. این فضاها برای ما تجربهش خیلی تلخ بود، به خصوص برای من که بیش از اندازه خودمو یک شاعر اجتماعی میدونستم، شاعری که به هر حال گفتنش دغدغه‌های مردمه. یه جورایی میل به ترانه پیدا کردم، احساس کردم قالبی است برای ایجاد ارتباط عام و گسترده. اتفاقا ترانه کبوتر که اولین کارم هم بود، به نوعی یک ترانه اجتماعی بود برای ایجاد ارتباط باز با بخش وسیعی از آدمایی که فکر می‌کردم به نوعی منزوی شدن تو جامعه بعد از دهه 60. به خاطر همین بود، به خاطر در واقع میل به مخاطب‌های گسترده.
خب خدمتتون عرض کنم که یه سوال کلیشه‌ای بپرسم و اونی که دوست دارم بدونم شما خودتون یکی از اشعاری که حالا سروده بودید، حالا ترانه هایی که سروده بودید، کدوم یکی رو از همه بیشتر دوست دارید؟ در آن واحد میتونید بهش فکر کنید.
ولی در آن واحد به بوی سیب میرسم که در واقع مشترک به وسیله آقای فریدون آسرایی و مهرزاد اصفهانپور خوانده شد با تنظیم بهروز صفاریان. اما خب این یه کار اجتماعیه. من تو کارهای عاشقانه هم میتونم انتخاب داشته باشم، ضمن اینکه تو کارهای اجتماعی هم فقط به این یکی دلبستگی ندارم، قطعات دیگری هم هستن. با این حال چون پاسخ سوال شما باید یه کار باشه، بذارید به همون بوی سیب اکتفا کنید.
گلای بی زبون، گم شده های بی نشون، با یه ریز خاکسترشون دو حلقه انگشترشون یه تیکه است و خون سر یه شاخ گل یه بال و پر یه دکمه پیرهنشون یه ذره خاک تنهشون
یه سوال که حالا شاید جوابش یکم سخت باشه. به هر حال شما در کارنامه هنریتون همکاری با خیلی از هنرمندهای معروف رو دارید، کارهای بسیار زیبا و ماندگار. به هر حال به عنوان یک ترانه سرا وقتی که آثار خودتون رو میشنوید با کدوم خواننده بیشتر احساس ارتباط میکنید؟ یعنی وقتی شعرتون رو میشنوید که اون خواننده داره با بیانش و با اون صوتش میخونه یک نفسی میکشید میگید مثلا این حق مطلب رو ادا کرد، بیشتر در مورد چه خواننده ای میتونید نام ببرید؟
بله، عرض کنم که اگر مجامله نشه غیر از شما آقای شفیعی که تجربه های محدود، شاید اولین تجربه هم با شما بود، من چند تا خواننده است که وقتی صداهاشون رو شنیدم روی ترانه هام احساس کردم که شاید خیلی بهتر از خودم ترانه هامو خوندن. یعنی واقعا احساس کردم ترانه هام به هنجره احتیاج داشت. شاید بیشتر از او فکر میکردم صدای خودم کفایت میکنه برای عرضه ترانه هام، اما چند تا خواننده منو پشیمان کردن از این نظر. یکیشون فریدون آسرایی بود. وقتی در واقع صدای محزون ایشون، حزن عاشقانه‌ای که تو صداشونه رو ترانه هام شنیدم، احساس کردم این همون قاب عکسیست که باید این منظره رو عکس میگرفت، این هنجره همون هنجریست که باید این کلمات رو منتقل میکرد.
آسمون بغزشو خالی میکنم، آدمو حالی به حالی میکنم، کوچه ها رنگ زمستون میگیرن، شیشه ها بخار و بارون میگیرن، آدم ها چطرشون رو با میکنن، گریه یه عبر تماشا میکنن، نمیخوان مثل درخت تر بشن، از دل قصه ها با خبر بشن، نمیخوان بی هوا خیس آب بشن، زیر بارون بمونن خراب بشن، زیر بارون بمونن خراب بشن.
غیر از فریدون آسرایی که به شدت با روحم، با شخصیتم، با ترانه ها مأنوس شده، در حال حاضرم و هر وقت به هم میرسیم یه اتفاقی میفته که من راضیم هم ایشون. حالا ممکنه یه وقت واقعا جامعه راضی نباشه، اما ما هر دو از جهت روحی اشباع میشیم و احساس رضایت میکنیم و فکر میکنم اتفاقی که با ایشون افتاده کامل بوده. تقریبا این قضاوت رو خیلی از دوستان نزدیک ما دارن. با محمد اصفهانی همچنین. به هر حال محمد اصفهانی صدای ملی موسیقی ماست، به نوعی هم ریشه توی در واقع مرثیه خوانی و مداحی داره، هم تحریرهای موسیقی سنتی داره، هم دست اندازیش به فضای موسیقی پاپ و اشرافشون، اطلاعاتشون، دانش ادبی و شناختشون از شعر، همین ها مجموعه شده که ایشون رو برجسته کرده.
چه در دل من چه در سر تو، من از تو رسیدم به باور تو، تو بودی و من به گریه نشستم برابر تو، به خاطر تو به گریه نشستم، بگو چه کنم.
با صداهای دیگر که لحنهای خاصی دارن، مثل مثلا صدای علی لهراسبی، یا صدای محسن یگانه، یا صدای مجید اخشابی. با این صداها هم من یه وقتایی احساس خوشایندی داشتم.
اگه فاصله افتاده، اگه من با خودم سردم، تو کاری با دلم کردی که فکرشم نمی کردم. چاسون دل بریدی از دلی که پای تو گیره، که از این بدترم باشی واسه تو نفسش میره. نمی ترسم اگه
این چند تا خواننده که من اسم بردم خواننده هایی هن که صداهاشون منو راضی کرد. به اینها اضافه کنم یه خواننده خیلی جوان به نام ایمان نویزاده. با اینکه با این آدم من دو تا کار فقط انجام دادم، اما در هر دو کار به هر حال ایشون چنان از خودش لیاقت و برجستگی و صلاحیت نشون داد که به نظر من ایشون تونست اسم خودش رو کنار اون سه چهار تا اسمی که تو ذهن من قرار بده.
آفرین. حتما یه هفته یک جلسه راجع به ایشون صحبت می‌کنیم، این دو تا آهنگ رو پخش میکنیم با افتخار. یه سوال دیگه ای که باز دونستنش برای خود من هم جذابه اینه که به هر حال خوانندگانی که خارج از کشور هستن توی محدودیت هایی هستن که واقعا نمیتونن از کلام های زیاد خوب استفاده بکنن، یعنی ترانه سرای خوب به هر حال میدونید اونجا خیلی کم داریم، با توجه به اینکه به هر حال سال هاست اونجا زندگی میکنن و از جامعه ما دور هستن. خب الان اومدن و دارن با هنرمندان داخل کشور، حالا چه از لحاظ آهنگسازی و چه از لحاظ ترانه، دارن کار میکنن. میخوام بدونم که شما تا حالا تقاضایی داشتید از خواننده هایی که خارج از کشور زندگی میکنن؟ قبول کردید، نکردید؟ اگر دوست دارید
ببینید، این تقاضاها بیشتر به شکل غیر مستقیم مطرح شده. تقاضاهای مستقیم هم بوده، اما از خواننده هایی که شاید خیلی نامبردار نباشن، اما به طور غیر مستقیم واسطه هایی بودن که تماس گرفتن. اما چون من هیچ وقت خودم مستقیم با اینها صحبت نکردم، بلکه مثلا سلام و احترام اون دوستان رو به ما رسوندن و خواستن که کاری در اختیارشون بدیم، از ترس این که به هر حال دچار انکار و تکذیب نشه این ماجرا، بذارید من اسم کسی رو نبرم. اما به هر حال این ارتباط بوده و این درخواست ها بوده، خیلی میلی به در واقع در اختیار قرار دادن دفتر ترانه هم در اختیار اونور آب نداشتم. به نظرم خواننده و ترانه سرا باید به هم نزدیک شن، همسویی فکری پیدا بکنن و روحی بعد با هم کار بکنن. اینی که شاید شبیه باشه به این ازدواج های از راه دور که آدم یه دختری رو میفرسته عکسش رو میارن، ما باید به هر حال ببینیم، ارتباط روحی داشته باشیم، منظرهامون شبیه به هم باشه، نزدیک به هم باشه. تو واقعا به یکی از این دوستان گفتم که گفته بود به من دفتر ترانه هاتو بفرست من انتخاب کنم. گفتم من اینجوری ترانه در اختیار کسی قرار نمیدم. آقای فریدون آسرایی اومد با من نشست روبرو، راجع به موضوعات اجتماعی سیاسی بحث کردیم، ایشون امتیاز داد، من امتیاز دادم، به هم نزدیک شدیم، تو اثرش شد چهار تا ترانه که با هم کار کردیم. این نیست منظر من، حتی تو موضوعات انتقادی و اجتماعی با منظر شما متفاوته. این تفاوت باید حل بشه. من نمیتونم زبان شما باشم، زبان اندیشه و احساس شما باشم، بدون این که ما با هم سنخیتی داشته باشیم و نزدیک باشه آرامون به هم دیگه. این انتقاد رو هم دارم به در واقع دوستانی که سخنگوی خواننده های اونور آب میشن، در حالی که خودشون اونجوری فکر نمی کنن، اما در جهت در واقع زبان و فکر اونها تبدیل به یک ابزار میشن. نباید اینجوری شد. به اعتقاد من باید ترانه در هر دو شخصیت، یعنی ترانه سرا و خواننده و حتی آهنگساز، به یک قطعیت و یک جزمیتی از لحاظ اعتقادی رسیده باشه که بعد این اثر در واقع برایندی از ضمیر اون آدم ها باشه، نه اینکه آدم ها ابزار قرار بگیرن برای خلق یک ترانه.
بله درسته، دقیقا. خب پس بذارید این سوالم بپرسم که حالا که دیگه در مورد ترانه داریم بیشتر صحبت میکنیم، وضعیت ترانه و ترانه سرایی رو الان در شرایط کنونی به چه شکلی ارزیابی میکنید؟
ببینید خیلی وضعیت مناسبی نداره ترانه در داخل کشور، علارغم این که خب هم منابع تغذیه ترانه اون ور آب داخل کشوره و هم در واقع خود داخل رو داره تغذیه میکنه، اما به چندین دلیل این ترانه در حال حاضر دچار تنش‌ها و چالش‌های بسیار آسیب زننده است. بخشش فقدان در واقع حضور ترانه اجتماعیه که من فکر میکنم نقش بسیار کارسازی مثل ترانه های پیش از انقلاب تو فضای در واقع دهه 50 که تقریبا یک دهه سیاسی اجتماعی بود، ما شاهد رشد ترانه های اجتماعی خیلی خوبی بودیم، یا تو دهه 60 حتی شاهد خلق سرودهای اجتماعی خوبی بودیم، اما فقدان ظهور ترانه اجتماعی، ترانه‌ای که به نوعی با سرنوشت کلیت جامعه ارتباط برقرار بکنه، دغدغه‌های مردم رو بگه، به خاطر در واقع محدودیت فضاهای فرهنگی این ترانه رشد نمی‌کنه. اصلا شرکت‌ها روی این نوع از ترانه سرمایه‌گذاری نمی‌کنن، بیشتر توی فضای در واقع فانتزی غیر اجتماعی به فضای یا فضای حتی به سمت فضای طنز هم گرایش پیدا می‌کنه، هم به سمت فضای شعرهای جدی اجتماعی در واقع گرایش پیدا نمی‌کنن. دیگر اینکه به موازات تقلید از آهنگ‌ها و موسیقی‌های غربی و شرقی، ترانه ما هم در واقع تبدیل شده به زندگی کردن تو فضاهای ذهنی همدیگر. ترانه سراها عموماً رونویسی میکنن از دست همدیگه، تو فضاهای ذهنی همدیگه زندگی میکنن، در واقع گردونه کلمات محدود مرتب اسیر میشن و نبودن در واقع دانش ادبی در نزد بخشی از ترانه سرایانی که تولیدات انبوهی هم دارن، اما اینها شناخت مسائل یا موازین ابتدایی شعر براشون دشواره، در حدی که گاهی مثلا حتی اوزان مشهور متفق الارکان رو که دیگه وزنهای خیلی متداول و معمولی شعر فارسیست رعایت نمی کنن، اما بالغ بر 400-500 اثرشون خوانده شده، ارائه شده، عرضه شده. اینا نشون میده که مسیر ترانه مسیر شگفت‌انگیزی داخل، اصلا قابل قیاس با دوره های پیش نیست که ما مثلا 4-5-10 ترانه سرای برجسته داشتیم که شاکله ترانه سرای کشور دست اینها بوده. الان یک مجموعه شده از در واقع خرده فروش های بسیار انبوه که هر کدومشون هم با یک تسلط نسبی بر وزن و قافیه گوشه ای از این بازار رو دارن گرم میکنن، و در این حال در همین مجموعه هم که دارن کار میکنن میشود عناصر انگشت شمار قابل اعتنایی که به اعتقاد من آبروی ترانه امروزم محسوب میشن پیدا کرد، اینا رو کنار گذاشت.
تو امید آخر پرنده های اسیری، کی میشه دست منم یه روز تو قربت بگیری، آخرین موج مسافر که میگن دل منه، سرم و روشونه هات بذار که ساحل منه، سرم و روشونه هات بذار که ساحل
سری سوالاتی رو از من میپرسن جوونا که علاقمندن به ترانه سرایی ولی نمیدونن از کجا باید شروع بکنن، آیا جایی هست که اینا رو حمایت بکنه، انجمنی هست که برن ثبت نام بکنن، خواستم یه راهنمایی بکنید این بچه ها رو که باید از کجا شروع.
خوشبختانه در تهران و در بعضی از شهرستان‌های بزرگ مثل مشهد، اصفهان، شیراز، تا اونجایی که بنده اطلاع دارم کارگاه‌ها و کانون‌های ترانه وجود داره که عموماً حمایت و ساپورتشون به وسیله سازمان فرهنگی هنری شهرداری انجام میشه یا دوایر مربوط به اداره ارشاد. به هر حال کانون‌هایی است که بچه‌های اصلی جمع میشن و به شکل کارگاهی اداره میشه، مباحثی مطرح میشه. غیر از این مباحثی که تو این کارگاه ها عرضه میشه هیچ چیز دیگری نیست که پنهان باشه و شما برای یاد گرفتنش ناچار شد شهریه بدید برید توی کلاس بشینید و بخواید اون رو به شکل خصوصی از یک آموزگار یاد بگیرید، چون در خود همین کارگاه ها بعضن بودی به من مراجعه میکنن میگن حالا مثلا استاد ما میخوایم با شما 10 ساعت هم خصوصی کار کنیم. خصوصی کمکی به شما نمی کنه. اگر این امکان بود برای من هم به هر حال بد نبود که یه فضایی باز بکنم، آموزش ترانه هم بدم، به هر حال رونقی بود برای بازار خودم، ولی دارم صادقانه خدمتون عرض می کنم ترانه چیزی نیست که خصوصی تو کلاس خصوصی یاد بگیری. این تجربه است که بخشش با گذشت زمان پیوند خورده، یعنی شما باید با مرور ایام یاد بگیری. فضیلتی است که عمر بهت میده اصطلاحاً. به هر حال ترانه سرا باید با کلمات زندگی بکنه تا مأنوس بشه. این نیست در عرض دو هفته بتونه تمام اینها رو حرفه‌ای کنار هم بنشونه یا بتونه از چیزی که خلق میکنه یک محصول قابل اعتنا عرضه بکنه. بنابراین من فکر میکنم کارگاه های ترانه که در تهران خود در واقع مجموعه‌ای که من درش فعالیت میکنم در سازمان فرهنگ هنری شهرداری، خانه ترانه که در یکی دیگر از فرهنگسراها تشکیل میشه، چندین خانه ترانه در تهران هست، در اصفهان انجمن های فعالی هستن، همین کارگاه شرکت در این کارگاه ها، عرضه ترانه، حضور در بین ترانه سراهای دیگر و دریافتن موقعیت خودت نسبت به ترانه امروز به انضمام خواندن مکتوبات ترانه. به هر حال من بگم چندین اثر ترانه به همت چند ناشر چاپ شده، اینا باز دفترچه‌های راهنمایی است پیش روی شما که بخونید و در واقع وضعیت خودتون رو تشخیص بدید نسبت به ترانه امروز.
بعد اینکه یکی از این انجمنایی که خودتون هستید از همین کارگاه ها رو میشه معرفی کنید؟
ما دو تا جلسه انجمنی کارگاهی داریم در واقع، یکیش در فرهنگسرای ارسباران تشکیل میشه سه شنبه های اول هر ماه به نام عصر شعر و ترانه، یکی هم به نام عصر ترانه در فرهنگسرای رازی تشکیل میشه. هر کدومشون هم چیزی بالغ بر 100 نفر عضو دارن، البته ارسپاران 170-180 نفره و رازی 200 نفر عضو داره. اینا میان به طور هفتگی و تعدادی از اینها ترانه هاشون رو میخونن، کارشون ارزیابی میشه. دل همینها بچه های ترانه سرای خیلی خوبی در اومدن.
فکر میکنم آخرین سوال هستش که ازتون میپرسم، میخوام نام چند تا از خواننده هایی که حالا باهاشون همکاری کردید و از ترانه های شما استفاده کردن رو ببرم و از شما میخوام خواهش کنم که به اندازه یک جمله احساستون رو راجع به اون شخص، حالا راجع به کارش، تکنیکش، صداش و
بسیار سوال های شهرآشوب. خب خدمت هم.
خب خواننده خوش صدا آقای حمید حامی.
حمید حامی صداش فکر میکنم از لایه های چند زمان عبور بکنه، از حیث حجم صداش میگم، اما ته این صدا صداقتی موج میزنه که بخش عظیمش برمیگرده به شخصیتش. من فکر میکنم خواننده است که شخصیتش روی تن صداش حرکت میکنه.
بله دقیقا همینطوره. آقای دکتر محمد اصفهانی.
محمد اصفهانی رو من یه تعبیری به کار بردم توی گفتم هنجره ملی ماست. بذارید به همین اکتفا کنم، محمد صدای ملی ما ایرانی هاست.
دقیقا همینطوره. آقای
احسان خواجه امیری. احسان خواجه امیری حلقه پیوند در واقع آواز سنتی ما با آواز مدرن ماست. یعنی من هر وقت صدای احسان رو میشنوم هم از طریق پدرش به موسیقی دهه 30 و دهه 20 و قبل از اون منتقل میشم، هم به موسیقی امروز میرسم.
خب جناب استاد علیرضا افتخاری.
با کارهای قدیمیش خیلی مانوس‌ترم.
زنده یاد ناصر عبداللهی.
ناصر عبداللهی صدایی که در واقع منتقل کننده گرمای جنوبه، یعنی صداش انگار شرجیه. من این حجم صدا رو دوست دارم، یعنی هیبت صدای ناصر عبداللهی جورایی فکر میکنم که اصلا زبان روح الکن خود منه. شاید اگه من این روزی خواننده میشدم دوست داشتم صدای ناصر عبداللهی رو داشته باشم.
تعبیر زیبایی. بهروز صفاریان.
بهروز نابغه عالم موسیقیه. من فکر کنم بهروز در روز مثلا 4 ساعت اگه کار میکنه 20 ساعت میشنوه، به علاوه بر حال محبتی که خداوند بهشون داده، هوش سرشارش، حالا در رفتارهای اجتماعیش، در دیالوگاش، در صحبتهاش، در کارش، در مجموع این عناصر اومده که بهروز و بهروز کرده.
خب میخواستم ازتون خواهش کنم که یکی از ترانه های خودتون رو به صورت یادگاری برای برنامه ما رادیو اینترنتی هنرمند اجرا کنید.
بله، عرض کنم اجازه بدید تا نامی هم از علی اصحابی ببرم و ترانه‌ای رو بخونم که با صدای علی اصحابی روی فضای اینترنتی هست. این ترانه برای ایران سروده شده. هنوزم فانوس این دهکده‌ام، حرمت نفت و طلا تو خونمه، تو رو با تموم حرفا دوست دارم، اسمتون هنوز سر زبونمه. برای کاشیکاریات دلواپسم، برای حوزای عمیق نقاشی، برای آینه کاری تاقای نور، برای گنجشککای عشیمشی. هنوزم ساقه لاله های تو تازه از اشکای پنهون منه، مشتی از خاک تو بردار و ببین، تو رگاش نفت تو و خون منه. اگه من مثل درخت ها ایستدم، ریشه هام تو دستای تو محکمه، رگام از تو خون میگیرن شب و روز، منو با اسم تو میشناسن همه. مال من باش و نزار ستاره ها مثل فانوس های مرده بد بشن، وقتی سرما میزنه زمستونا از سر نعش درخت ها رد بشن.
و من هم جسارت کنم مطلبی رو راجع به شما بگم و اشعار شما. ترانه های شما انسان رو غافلگیر میکنه و به شدت منحصر به فرده. از زاویه‌ای نگاه میکنید به مواردی که پیرامون ما هستش، که وقتی آدم از اون زاویه نگاه میکنه غرق در یک لذت و یک حیرت میشه. من از ته دل از خدای مهربون میخوام که سایه شما رو بر سر اهالی هنر مستدام بداره و همچنان شما رو سلامت، دلشاد و خانواده محترم رو همیشه غرق در شادی و سرور قرار بده.
سپاسگزارم و ممنون از حسن ظن شما. سپاسگزارم.
هنوزم فانوس این دهکده‌ام، حرمت نفت و طلا تو خونمه، تو رو با تموم حرف و دوست دارم، اسمتون هنوز سر زبونمه. واسه کاشیکاریات دل و پسم، واسه حوضای عمیق نقاشی، واسه آینه کاری و تاقای نور، واسه گنجشککای شیمشی، واسه گنجشککای شیمشی. اگه من مثل درختای ایستادم، ریشه هم تو دستای تو محکمه، رگام از تو خون میگیره شب و روز، منو با اسم تو میشناسن همه.